همونطوری که در جلسه گذشته اشاره شد، سدره طاهره با توجه به موقعیت ممتازی که در جامعه اون روز داشت و تنها یادگار رسول اکرم بود و محبوبیت ویژه در میان مهاجرین و انصار حتی قبایل اطراف مدینه داشت، هیئت حاکمه از محبوبیت سدره طاهره و از نفوذ کرمه حضرت بخشن و دلخوره داشت. و سرخونهایی که در جلسه گذشته هم که اشاره شد هیئت حاکمه با سدره طاهره داشت، همه نشانگر این بود که بتواند صدای فاطمه زهرا سلام الله علیها را در حقانیت امیرالمؤمنین و بطلان مشروعیت حکومت هیئت حاکمه را زیر سوال ببره در خودهای تندی داشتن. و بعضی از عزیزان که سوال داشتن یه مقدار مثل اینکه گفتن حوادث تاریخی بعدن تلخه، ولی خب ما ضمن اینکه برادران از این دهن سندنمون و معتقداتشون احترام میگذاریم و باز تکرار میکنم هر گونه جسارت و اهانت را گناه نابخشودنی میدانیم، ولی اینها نباید مانع این بشه ما چشممون رو به حوادث تاریخی ببندیم و نخواهیم آنچه در تاریخ گذشته متوجه میشیم و بفهمیم. این خود قرآن از تاریخ متشکل را برای ما اصطلاح بیان میکنه و ما را به پندگیری از حوادث تاریخی دعوت میکنه. رخصوص القدم در زبون یعنی مکرون. و من فقط یک دو تا جمله دنبالی اون عرائض گذشته عرض کنم و بعد وارد سؤال حضرت عالی بشم. یکی از شخصیت های بزرگ معاصر محمد حافظ ابراهیم، شاعر بلند آوازه مصری، کمتر کسی از شخصیت های فرهنگی ما با ایشون آشنا نباشه. ایشون یک دیوان مفصلی داره و همین اونهایی در ادبیات عرب کار کردن با دیوان ایشون آشنا هستن. ایشون در این دیوانشون که اخیرا چاپ شده جناب آقای دکتر یحیی شامی هم تحریر کرده، یک شعر خیلی عجیبی داره که از قضیه حضور به خانه حضرت امیر به عنوان یک شجاعت برای خلیفه دوم بیان میکنه. این در قضیه ابن عبدالحدیب و شهرستانی و طبری مال 1300 سال قبل ایشون داره و قولت لعلی قالها عمرو اکرم به سامعه ها عهد به مرقی ها حق داره که داخل بی علی کده ها این لم تو آیه و بند المصطفى نیش ها. این گفتار حدیثه دوم به علی علیه السلام که گفتار زیبا و با ارزشی و بخانت رو به آتش می کشم اگر بیعت نکنی، با این که فرزند و یادگار رسول گرامی در اون حج ما خانه غیر و عشی حسن یعقوب بها اما قطار سعدنان رحامی ها. این شجاعت از حرکت ساخته نبود در برابر علی علیه السلام که یک کتاب میدان جنگ عرب و قارت حجاز هست و در برابر تنها حامی و سدیقه طاهره زبان بیاره. این نشان میده که حتی الان هم متفکرین اهل سنت ما این قضیه رو قبول دارن. راز آقای محمد حسین هیکل کمتر کسی از بنده علمیشون آشنا نباشه. در کتاب از صدیق ابوبکر صفحه 63 تا 65 این قضایای حمله به خانه صدیقه طاهره و مورد هجوم قرار دادن فرزند رسول اکرم رو مفصل بیان کرده. با توجه به این میبینیم صدیقه طاهره کاملا در برابر هیئت حاکمه موضع میگیره. به ابتدا میاد قضایای گذشته را مفصل مطرح میکنه همان گونه‌ای که در تصویر گذشتن یک اشاره‌ای شد، حضرت تصویر قدیر خم را که کمتر از اعصاب امنی بود از او می‌گذرد و در یک مراسم پرشکوه بیعت رسول اکرم با شرکت بیش از 5000 جمعیت امیر به عنوان خلیفه معین کرد و 3 روز تمام مراسم بیعت و سالگذاری و تهنیت دیدار رسول اکرم و امیرالمؤمنین انجام شد، اینها رو نتیجه طاهره بیان میکنه و میفرماید: فما جعله الله لاحد بعد قدیر خم من حجت و لا عذر. خدای عالم پس از مراسم قدیر خم برای کسی راه برید و عذری باقی نگذاشت. آن در روایت دیگر میفرمایند: و هل کن یعدی یوم قدیر خم لاحد عذرا. آیا پدرم در قدیر خم عذری برای کسی باقی گذاشت؟ یا در روایت دیگر: ان عقیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعقیت المولا. آیا سخن پیامبر رو فراموش کردید که در قدیر خم فرمود: هر شب من مولای اویم، علی مولای او؟ این یک محور موضعگیری صدیقه طاهره در برابر هیئت حاکمه هست در راستای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه دهند و منصوب از طرف نبی مکرم هست. و بحث دیگری که من خیلی به اختصار اشاره کنم، سخنرانی آتشین که صدیقه طاهره در مسجد در برابر مهاجرین و انصار بیان میکنه، به طوری که لرزه بر اندام مخاطبین میگذاره و اثر خیلی فوق العاده حتی در خلیفه اول که به طوری که انفعال از رو نشان میده میگذاره. من فقط یک سه قرار از این سخنرانی صدیقه طاهره رو عرض کنم، چون موضع‌گیری‌اش در برابر هیئت حاکمه اون روز چی بود. حضرت بعد از این که حمد الهی رو به جا میاره و درود بر نبی مکرم میفرسته، میفرماید: بعد از آنکه نبی مکرم دار دنیا را ندا فرمود، این و معنویت در میان شما کهنه شد و گمراهان ساکت به سخن در آمدند، برومایگان گمنام به صحنه آمدند، شجاعان گروه باطل به صدا در آمدند. تا اونجایی که میگه و اجلع شیطان رأسه من مغرفه فاقفنده هم، شیطان سرش را از مخفیگاه برون کشید در حالی که شما را صدا میزد. و الفاکم لدعوته مستجیبی، شما در برابر دعوت شیطان لبیک گفتید. فمفتنتم خیر عملکم بدلکم و فردتم خیر مشربکم، شما شطر دیگری را نشان کردید، یعنی از حد خود تجاوز کردید، آبخور دیگران وارد شدید، یعنی به حریم دیگران تجاوز کردید. این نشان میده بر این که مشروعیت حکومت هیئت حاکمه از دیدگاه حضرت صدیقه طاهره کاملا یک مسئله غیر شرعی و غیر اسلامی هست و مزرعه شیطانی هست. تا اونجایی که فقادا و الحمد قریب و الکلم رهیب و الجرب لما یندبیل و الرسول لما یوبر، عجبا از شما هنوز یاد پیامبر در خاطره ها زنده هست، زخمی دل گسترده و داغ قلب ما هنوز دلتیام نیافته، رسول خدا در دل خاک نهفته نشده، یعنی هنوز ما داغدار و عزاداریم که شما این گونه با ما رفتار میکنید. تا اونجایی که دیگه سخن رو دیگه به اوج اعلا میرسانه، میفرماید: و انتم خوف الفتنه، شما تصور کردید که اگر به این سرعت خلیفه معین نکنید، رهبر معین نکنید، موجب فتنه و آشوب در جامعه میشه. به خاطر ترس از فتنه نزد ما آمدیم تا که معین کردی علا که فتنه رسد از او، بلکه شما با این کارتون در فتنه باعث شدید و ثبوت کردید و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. و بدانید که دوزخ و جهنم جای کافران هست. خب این خطبه صدیقه فاطمه در همین مهاجرین و انصار در میان زنان مهاجرین و انصار و موجودیه های دیگری که داشتی حضرت صدیقه فاطمه میاد صحاب تصویر ابن عبدالحدید معتزلی سوار بر غلامی شبها به خانه مهاجرین و انصار به اکرام قدرت میکنه و برای دفاع از حقانیت امیرالمومنین از اونها استنداد میکنه که متاسفانه از این مهاجرین و انصار کمتر کسی اگر نبودیم هیچ کسی به حضرت صدیقه طاهره نقدش نگفتن و تنها عذرشون این بود که دختر پیغمبر چه کار گذشته اگر قبلا شما چندین تقاضایی از ما میکردید ما به تقاضای شما لبیک میگفتیم و این دیگه مسئله از کار گذشته دیگه ما نمیدونیم با این وضعی که اینها پیش آوردن با اینها مقابله کنیم. و صدیقه طاهره این برخورد برخورد در دو محور هم اعتماد حقانیت امیرالمومنین و هم ابطال خلافت و حکومت اونها تا آخرین لحظه زندگیش ادامه داد، به طوری که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هم آمده حضرت وصیت فرمود که بیعت حاکمه و صدیقه طاهره نهاب نخوانند و صدیقه طاهره شبانگاه و به صورت مخفیانه نعم بشه تا با نماز خواندن در پیکر دختر پیغمبر مشروعیتی برای حکومت خودشون کسب نکنن. حالا گزاری و مشاهده ای بود از این صحبت و سؤال که از دفاعی داشتید.
خیلی ممنون از این توضیحاتتون. جنگران از رجمن اگر سوالاتی دارید از این دوقت میتونید تماس بگیرید و سوالای تلفن ها را باز بکنیم، منتظر شنیدن سوالات شما هستیم. جواد از این قبل از این که از من تماس بگیرن و تماسشون با ما برقرار بشه یه سوالی رو که قبل ما مطرح کردم الان من بخواه یادم اومد از بین صحبت های شما که هیئت حاکمه محروم شدن در واقع و ممنوع شدن از نماز خواندن بر تنها یادگار پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها. سوال بود که بر جنازه خود پیامبر چه کسانی مشخصاً از نگاه تاریخ نماز خوندن، این رو اگر خیلی کوتاه بفرمایید از جان تماستون برقرار شده با ما تا اینکه بریم سراغ سوالهای بینندگان عزیز.
حضرت رسول
اکرم
نور سفر که روز دوشنبه بود از دنیا رفت، مردم دست به دست می آمدند سر نبی مکرم نماز می خواندند. از روز وفات پیامبر که روز دوشنبه بود تا شب چهارشنبه که رسول اکرم به خاک سپرده شد، مردم دست به دست مهاجرین انصار و سایر صحابه می آمدند به صورت فرادا بر جنازه رسول اکرم نماز می‌خواندند. در روایتی هست از امام صادق سلام الله علیه ظاهرا سؤال کردند که چرا در جنازه پیغمبر به صورت جماعت نماز میت خوانده نشد. حضرت فرمود رسول اکرم امام علی الاطلاق و نمیشه بر امام علی الاطلاق به صورت دست جمعی نماز خواند و شدید عنوان امام معین بشه. و شب چهارشنبه هم رسول اکرم در همون منزلشون به خواب سپرده شد و خب خیلی ها هم که اون همه داعیه داشتند و ادعا در مراسم دفن رسول اکرم نبودن، خود عایشه ام المؤمنین هم میگه ما متوجه نشدیم کی جنازه پیغمبر رو به خواب سپردن. از خود خلیفه اول هم سؤال کردن پیغمبر رو در چند کفن تشکیل کردند، یه چون که ازها داشت من که نبودم علی حاضر بود از علی علیه السلام به خودی پیغمبر در تن کفن دیدیده شد.
بله از در مراسم دفن حضور نداشتن در واقع هیئت فاطمه اون روز. خیلی متشکر، تلفن ها رو باز میکنیم. عزیزان سوالاتون لطفا رو کوتاه دو دقیقه و درباره این سوال ها و موضوعاتی که اصلا داریم صحبت میکنیم، یعنی موضوع بحثمون بررسی تاریخ صدر اسلام و مشخصا دوران بعد از شهادت و وفات پیامبر اسلام و مسائلی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح هست. سلام علیکم
بفرمایید.
بله بفرمایید، من هدایت کردم. بفرمایید لطفا صدای تلویزیونتون رو کم بکنید، از طریق تلفن با من صحبت کنید. چشم. خیلی ممنون از
شماست.
سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام
علیکم، بخیر. حال شما خوبه؟ الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
شما با
آقای قاضی میتونم صحبت کنم؟ بله، سوالتون رو بفرمایید، ایشون میشنوه. خدمت
شما که مثلا اگر امکانش باشه در مورد مسئله صدق که باعث شبهه شیعه و سنی شده که تصنعه میگن پیغمبرها از خودشون چیزی باقی نمیگذارن و ما میگیم صدق تحت حضرت زهرا بوده،
بله،
اگر امکانش باشه جناب آقای بزمینی در این مورد توضیح بدن.
بله بله، ترکیه میفرمه آقا قزوینی، شما میشنید صدایشون رو؟
بله من میشنم.
بفرمایید.
حالا تفکر ازم بشت برنامه از دن واقعا روشن میشه از خانه در مورد مسئله به حساب سند اسلامی هم تا الان. حالا عادت امکان اون سا که دارم عدد مسئله از این جایی شد باسته لنیم به تو به سرسطه زم مورد روشن اون که مسئله داره گفتن نمننده و دیگر اطرار دفن حضرت زهرا که حساب برور سخترین بگر حضرت امیر المومنون ساعتی حضرت زهرا آمدن نده. اگر این کانوستان من رو تشکر بلوزه جان بدایتی، تشکر از شما، روح خوبی داشته باشید.
خدای ممنون، تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. بله بفرمایید. بله بله.
خوشحالم.
الحمدلله، خیلی ممنون به دعای شما. شما خوب هستید؟ بله بفرمایید. چی میشه؟
در اصلی سال داشتن آیا در موضوعی که خلیفه دوم حکومت میکرده آیا این صحت داشته که حضرت علی عنوان مصادر قضاییشون بوده؟ من از سال دوم هم این که آیا این صحت داره که حضرت علی ام کلثوم دخترشون رو تحت حضرت عمر در آوردن؟
حالا
این
رو مسئله تحضر دارد. بله، خیلی متشکرم از شما.
زنده
باشید. بله. سوال اینه، چه تو سوال مطرح شد؟ حالا بنابراین که انشاءالله سوال ها چه تو سوال بگیریم و در باره اونها صحبت بکنیم، بریم سراغ تلفن های دیگه. سوال دوست برادرمون، سوال اولی این بود که چرا باید ائمه رو مواسطه قرار بدهیم؟ مگر در قرآن نداریم که خداوند میگه نحن اقرب الیکم من قبل الورید، از بین گردن به شما نزدیکتر هستم، خدایی که از بین گردن به ما نزدیکتر هست. چه نیازی داشت که ما سراغ ائمه انبیا اولیا بریم و اونها رو واسطه قرار بدیم برای ارتباط اون با خدا؟
خداوندی که می‌فرماید نحن اقرب و الیکم من حبل الورید، خدایی که می‌فرماید وضعونی اسفل لکم، خدایی که می‌فرماید اونهایی که دعا می‌کنند و این بعیدون بودید و جعبکت دارید آدهان، همین خدای عالم می‌فرماید ولو انهم یظلم و انفسهم جاءو و استغفر الله و استغفر لهم الرسول
لما جد الله اقوابا رحیما. این آیه رو شما میرفتی شماره آیه رو دارید شما الان؟
شماره آیه رو سوره برای شما
کنم
نیسا در آیه 74 باید باشه. بله 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 بله. و همچنین در سوره برای شما کنم توبه در سوره یوسف از قول برادران حضرت یوسف که میان خدمت پدر و عرضی دارن یا ابانا یستغفر لنا، ما یا این اگر چنانچه این مسئله فرد اشکالی داشت مشکلی داشت واقعا واقفه قرار دادن شرکی بود، ما یا حضرت یعقوب فرزندانشون میگفت فرزندان من خدا از رهی گردن به شما نزدیکتر است، خدا می رو بدخونی از تجد لکن را خدا را نمی خوانید، بلکه برگشت بود که صوفر از سمت رو لکن ربی. آیه اول که از کردن در روان همون اسلام و سوره رسا آیه 64، آیه دوم سوره یوسف آیه 97، و مهمتر از این خود خلیفه اول وقتی رسول اکرم از دنیا رفت از منزل شمسون خارج از مدینه بود آمد و خودش رو تقریبا در برابر جنازه باج پیغمبر اکرم قرار داد و عرضه داشت که یا رسول الله اذکرنا عند ربک ول نکن علی بالک، ما را در نزد خدای عالم یاد کن و ما را فراموش نکن. یا در خود صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 202 خلیفه اول میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ما همواره در شرایط متوسل به پیغمبر میشدیم و باران رحمت را بر ما میباراندیم و انا نتوسل الیک بهم نبینا فذکرا، و این از به همون یه پیگان در مقابلتی میشیم و در اینجا بحثی کردی سرا حریفه دوم به قدر پیگان در مقابلتی نشد، به همون یه پیگان در مقابلتی شد اون بحثم به نماز استقبال بود، باید یک امامی در جلو باشه و دعا کنه و مردم آمین بگه روی اینجا، و همین تعبیر حریفه دوم که میگه این ناکم نا نکبت سروی هی که به نمی جنابی که در صحیح بخاری صحیح مسلم و در سایر سارسی برادران اهل سنت هست. اما در رابط بریم
بله
دوم که برادران عزیز ما سوال فرمودن
بله مسئله فدک هست که فدک رو
در رابط ما مسئله این فدک هم با نوشی از شرمز من خیلی خوشورده و گذری اشاره می کنم، این که صدق بعد از نزول آیه شریفه خواهد در غربا حقم سوره روم آیه 38 و سوره اکرم صدق را تخشیدن به صدیقه طاهر سلام الله علیها، برادران ما اگر به کتاب دروغ منصور از کتابات تفسیری معتبر اهل سنت هست مال سیوطی هست مراجعه کنند در تفسیر همین آیه مجمع الزواهر بیضوی جلد هفتم تفسیر جلد نهم و دهها کتاب دیگر در این زمینه که نوشته شده تفاسیرشون تاریخشون همه به صراحت دارند که رسول اکرم بعد از نزول آیه شریفه فعاد در مرزا حقم این بدن را مثل گیوه تاهره بخشیدن و این بینوان میل شخصی حضرت. بعد از رسیدن خلیفه اول به خلافت فرستادن کارگران حضرت زهرا را از مدک بیرون کردن که گیوه تاهره اول آمد و ادعای کردید چرا کارگران من رو از مدرعی من بیرون کردیم. خلیفه اول اشاره کرد که ما از پیغمبر شنیدیم که فرمود این نام عاشر الانبیا زان و برد ما ترک ناغل صدقه ما انبیا آنچه که یادگار میگذاریم این ارث نیست بلکه صدقه هست و صدقه هم مال عموم مردم هست و من این صدق رو باید صرف امور اجتماعی بکنم. چند من اینجا این جمله را هم عرض کنم که یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام ابن خراش کراهت داره که این روایت باطل هست و این روایت یعنی هست که پیغمبر اکرم هم روایتی رو نفرموده. خامل ابن علی جلد چهارم صفحه 321 از شرک رفتاد زحلی جلد دوم صفحه 684 دیگر اعلام النبلا جلد سیزدهم صفحه 510 لسان المیزان ابن حجر عسقلانی جلد سوم صفحه 44 و ابن حراج هم از شخصیتهای بزرگ و مورد اعتماد اهل سنت هست.
جناب عزیز، من یک نکته رو خواهش میکنم اگه یک مقدار توضیح بیشتر بدید. این روایت رو فرمودن که پیغمبر نفرمودن، این یک سوی قشته هست قضیه که اصلا پیغمبر این مطلبی که این جمله رو نفرمودن. مطلب دوم که آیا خود همین اجتناب کردن خلیفه اول به این روایت، یعنی صحبت کردن گفتن این جمله از طرف خلیفه اول، آیا این شهاد تاریخ داری آنه؟ سندش قطعیه؟
البته این در حال ذکر آقایان آوردن این عبارت رو خلیفه اول بیان کرد و خود عباس عمومی پیغمبر اعتراض کرد و گفت که آقای خلیفه پیغمبر اگر بنا بود پیغمبر همچین مطلبی را بگه باید برای ما بیان میکرد، چون این قضیه آیا از مادرک پیغمبر ارث برده می شود یا نه مربوط به ما، مربوط به علی و زهرا و ماها، چطور به پیغمبر این مطلب را برای ما که مبتلا به هستیم نگفت قرار، ولی برای شما رو. البته این هم از مفردات یا منفردات خلیفه اول هست. غیر از خلیفه اول احدی این روایت رو نقل نکرده. این مسئله قطعی در ثانی و شاید این استثیبه ظاهر سلام الله علیه ها به دنبال این ادعا آمد در مسجد سخنرانی مفصلی که دار استثیبه ظاهر استدلال کرد و آیات قرآنی این روایتی که شما دارید از پدرم نقل میکنید خلاف قرآن هست، خلاف نص کتاب الهی، چون خدای عالم در قرآن سوره نمل آیه 16 دارم و برشن سلیمان و داود هم حضرت سلیمان از حضرت داود ارث بود. این تا ارث ارث نبوت نیست، نبوت ارث گذاشتنی نیست، نبوت بیا ادراله این نا ارزم دارو سلنا اون آقایان که جن و برشن سلیمان داود نبوت هستش. من اعتراض هستم این آقایان از الاسبای مطابق نبوت اطلاعی ندارم.
در واقع نبوت رو با نبوت رو با پادشاهی اشتباه گرفتن. پادشاهی هست که ارثی که پس از دیگری میبره، ولی نبوت یه مسئله خداییه که خداوند خودش میفرماید که ما میپرسیم.
و همچنین حضرت زکریا به اطاهره استدلال کرد به آیه پنجم سوره مریم که حضرت یحیی و زکریا داره فحسبی من لدنی که بقی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا به من فرزندی عطا کن که از من ارث ببرد. و اینی که دیگه از من ارث ببرد چه را ارث ببرد؟ نبوت را ارث ببرد؟ اگر تعیین نبی به دست پیغمبر، کدام پیغمبر نبی که بعد از خودش رو معین کرده، یا کدام نبوت
از یک نمیدی به نمیدی دیگر به یک وسیله میرسونی سراحت داره و اینکه اموال و مالتنک منو و در مفاتیرم هست که برای شمال کنم حضرت زکریا فرزندی نداشت و میترسید که اموال او به دست اقربان او که آدم های درستی نبودند بیفته و اینها در نظیر معصیت خدا مطرح کنند. و سومین آیه ای که از سلسله طاهره استدلال کرد آیه 11 سوره نساء خدای عالم یه قانون کلی در قرآن بیان کرده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین هر فردی از دنیا بره اولاد ذکور دو برابر اولاد بنان ارث میبرن و این یه قانون کلی سلسله طاهره در همون خطبهش فرمود که جناب خلیفه آیا اینی که پیامبران ارث میبرند یا قانون وراثت یک قانون تصدیق شده در قرآن هست آیهی نازل شده که پیوند پدر من از این قاعده و قانون کلی استثنا شده یعنی تمام پیامبران ارث میگذارند و تمام مردم ارث میگذارند غیر از پدر من یا نه دلیل داوری من و پدرم از دو نشد هستی مثلا من فرزند مسلمان نیستم از دایره اسلام بیرون شدم در طریق مرتد شدم از پدرم نمیتونم ارث ببرم و این خطبه حضرت صدیقه طاهره را مفصلا بزرگان اهل سنت مثل جوهری در صحیح و قدک صفحه 144 ابن عبد الحمید معتزلی در جلد 16 صفحه 212 شرح نحو البلاغه آورده ابن ابی تیمور برای شما کنم بغدادی معروف در کتاب بلاغات النساء تخته 14 آورده و اضافه اگر اضافه بدید این تعبیر رو من به احترام برادران عزیزی که از آذربایجان شوروی یا کردستان یا ترکیه یا آذربایجان ایران به برنامه ما گوش میدن این بخش رو به زبان آذری عرض کنم که برادرمون به زبان آذری سوال فرمودن.
بله بفرمایید. خیلی خوشحال
میشم. بله وقتی که حضرت صدیقه طاهره از خلیفه اول ایران و ناز و دلیل جمعیم که مدک همین گیرید و اگر بنا بلا گرسید اولا خوب تدک من بابام من یرش گرسا بارم آیات قرآن رو خود و خلیفه اول متقاید بود و بیر نامه یاد و سنن این زانه لده این تدک حضرت زهرایت از رو بارد و خلیفه رو گم یهیشده اصلا هسته و دیگه او کاغاز نکاغاز و حضرت صدیقه طاهره یا خلیفه اول دیدی که من پدک تنده قبانت دریا موشام دیدن حضرت زهرا آفرا خلیفه روگون پسبانی اوزو و خطاب از خلیفه از غلط دیده مازال کنسو به علم مسلمی و قد خارب از کل عرب و نماترا اگر زن پدکی بردی زهرایا خانکو در آمد مجلس زن و حکومت ادامه برسن و تحمیل بیرسن الان حکومت خرده احیاز بار بودیه احیاز بار دور حجز نیاز بارمون دور و حدکی بودیه سنم ثم اخذ عمر علی کتابت و شبت او قبالن حضرت زهرامی علی نر آزو و تیکه تیکه ادنه و به دیره داهره با چشم اشکالوز بودیه سدن تختیه چیزی که خیلی روشن و واضح هست که خلیفه دوم قباره سند پدک را که خلیفه اول برای زهرا نزدیک نوشته بود گرفت و پاره کرد و گفت اگر پدک رو از دست بدیم با کدام بودجه مالی میتوانیم این حکومت رو اداره کنیم فلذا روی این جهت بود که اینها پدک رو اولا گرفتن تا دست امیر المؤمنین از مسائل مالی و اقتصادی گذار باشه و نکنه با این امکانات مالی با حکومت مخالفت کنه و این اضافه بر این فقط یک نکته خیلی ضعیفی چون برادرمون خیلی اعتراض داشت در قدک روحی بیشتری راجع بشه قدعی در حقیقت منقل حقانیت علی و زهرا سلام الله علیهما بود. ابن عبدالحمید سنی معتدلی میگه من از استاد جامعه بغداد نمید سؤال کردم آیا فاطمه زهرا آنقدر قدعی را تلنکر در ازدعاد خودش صادق بود؟ خب قطعا صادق بود. خب اگر صادق بود چرا قدعی را ندادن؟ خندید استاد من و گفت اگر اون روز حضرت زهرا را تصدیق می کردن و قدعی را به زهرا برمی گرداندند ثابت می شد که فاطمه زهرا در ازدعاد خودش صادق است. هر را فاطمه زهرا می آمد خلافت شوهرش علی را ادعا می کرد و اینها که روزی گذشته زهرا را تصدیق کرده بودند و شهادت در صداقتش داده بودند نمی توانستند در ادعای خلافت علی زهرا را تصدیق کنند. ولی را در همون مسئله صدق اینها محکم ایستادند با فاطمه زهرا قضیه صدق را مقدمه برای استاد خلافت هیئت حاکمه و حقانیت خلافت امیرالمومنین قرار نده.
من در واقع در ادامه سوال شما یاد این جمله افتادم، بخصوص که اهل سنت الان خیلی اصرار دارند که ما باید بریم به سراغ قرآن و روایات رو ترک بکنیم قابل توجه هست. و همین جمله رو البته خلیفه دوم گفت موقعی که پیامبر طلب کردند که دوات بیارید و یا کتب گوسفندی که من این رو بنویسم جمله‌ای که بعد از من گمراه نشوید. خلیفه دوم چون موقع هنوز خلیفه نبود در محضر پیامبر این جمله رو گفت که هشت گناه کتاب الله، کتاب ما کتاب قرآن ما رو کفایت میکنه، کتاب الله برای ما کافیه. ولی جالبه که در باره محاکه و استدلال کردن حضرت زهرا با خلیفه اول درباره فدک و خلیفه اول به روایت استناد میکنه، شروع هم به رأی و نظر اکثر اهل سنت این روایت کاملا جعلی هست و هیچ سند و قطعیتی در این زمینه وجود نداره. من این دوگانگی رو خواستم ببینم که در بسیاری از جاها، یعنی هر جا که به نظرمون باشه خب هر جمله رو میتونیم بگیم و بگیم بریم سراغ قرآن، فقط آیات قرآن که اون جمله خلیفه دوم هست اون کتاب الله. ولی وقتی قرار فدک برگردانده بشه به حضرت زهرا سلام الله علیها، خلیفه اول اجتناب به روایت میکنه، اونم یک روایتی که اساس و بنیانی نداره. سراغ سوال بعدی میریم جناب آقای قزوینی که سوال کردن در موقعی که خلیفه دوم حکومت میکردن آیا این صحت داره که گفته شده حضرت علی علیه السلام به عنوان مشاور اعضایی کمک میکردن به حکومت؟ و قسمت دوم سوالشون این بود که چگونه آیا اساسا صحت داره یا نه و چگونه حضرت علی علیه السلام اون بکنسین رو به عقد جناب عمر بن خطاب درآورده.
من در رابطه با قضیه اول من باید عرض کنم حضرت علی سلام الله علیه در بعضی از مسائل قضایی دخالت کردند و فیصله دادند و خلیفه دوم هم بارها و تقریبا حدود 70 مورد حذف شده که گفت لولا علی لحلک عمر. و همچنین خلیفه اول ده مورد ما داریم خود لولا علیکن لحلک ابوبکر، یک مورد هم داریم خلیفه سوم گفت لولا علیکن لحلک عثمان. ولی اینکه آیا امیرالمومنین به عنوان مشاور قضایی برای خلیفه دوم بود ما هیچ دلیلی ولو یک روایت صحیح هم در منابع شیعه و سنی نداریم. نکته‌ای که ما باید به او توجه کنیم که معمولاً در نوشته‌های بعضی از همراهان شیعه ما هم مورد خطر قرار گرفته توجه به شعونای امام هست. امام چه شعونایی و دانشی دارد؟ یکی از وظایف امام اجرای عدالت و تشکیل حکومت هست. خب این مسئله رو مانع شدن و نکاشن حیب المؤمنین تشکیل حکومت بدهد اقرار ادالت و از جن جلوگیری کنید. وظیفه دیگر امام علیه السلام عبارت از حفظ شریعت هست. اگر وظیفه اول رو مانع شدن، اگر جا برای وظیفه دوم هست، امام لازم هست بر او قیام کنه. مسئله حفظ شریعت و مسئله بیان شریعت از مظاهر دیگر امام علیه السلام هست. اگر مظاهری در قضایای قضاوت یا مظاهر دیگری پیشیاد امیر المؤمنین میاد دخالت میکنه، به عنوان عمل به شعور امام و عمل به وظایف امامت خویش هست. این یک مسئله است که ثابت داره. این که در این جایی مثلا یک حکمی اجرام میشه از طریق خلیفه اول یا دوم که جناب آقای امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب وزیر جناب عالی به عنوان مشاور قضایی حکومت منصوب میشویم، ما همچه دلیلی و مدرکی ما نداریم. گرچه ما خیلی از مواردی را که امیرالمؤمنین دخالت کرده در یک جلسه عمومی بوده، مثلا خلیفه حکومت خیلی را نظرخواهی کرده بیان کردن و در کنارش هم از امیرالمؤمنین نظرخواهی کرده و حضرت بیان کرده، در بعضی از موارد بدون اینکه حتی خلیفه اول سؤالی مطرح کنه و قضایا را از امیرالمؤمنین استفسار کنه، مطالب بحرانی در جامعه و بحرانی بوده، امیرالمؤمنین از پیش خود آمده و قضیه را فیصله داده نسبت به مثلا رجم افراد بیگناه، شلاق زدن افراد بیگناه، حضرت از راه رسیده و از اجرای حکم ناگهان هیئت حاکمه جلوگیری کرده. این که ما از این 70 مورد یکی از این محققین معاصر شمرده 4-5 مورد یا زیر 10 مورد خلاصه حضر خلیفه دوم رسمن از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقاضای رسیدگی کرده باشه. اما نسبت به قضیه سوم، البته این رشته سر دراز دارم، چون من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم اصلا در رابطه با قضیه ازدواج حضرت ام کلثوم با خلیفه اول صحبت کنیم.
اگر یه کوتاه بفرمایید، چون ایشون مطرح کردن و بعد توضیح بیشتر رو در برنامه های آینده ایشان.
من شخصا عقیدم بر این هست که خوبم در کنم کردم این رو عرض کنم، بزرگان ما بعضا منکر این قضیه هستن و بعضی مطالبی توضیحاتی آوردن که مثلا ام کلثوم ردیفه امیرالمؤمنین بوده، دختر ابوبکر بوده. من به نظرم اینها همه نادرسته. من عقیده شخصیم این هست که این قضایا اتفاق افتاده. ما در کتاب کافی روایت صحیح در این زمینه داریم، در نگاه و نگاه باب تبریز ام کلثوم جلد پنجم صفحه 336 این قضیه اتفاق افتاده. ولی این که برادران این قضیه خواهی استفاده دیگر بکنن، این استفاده نامشروعه.
یه بار دیگه میشه آدرس رو بفرمایید، این آدرسی که از همیزی اصول کافی
گروه کافی جلد پنجم صفحه 336 دو تا روایت مرحوم دلیلی آورده و هر دو روایت از نظر سند صحیح هست، ولی هر دو روایت نشانگر این هست که این قضیه ازدواج یک تعنی و مذمتی هست در خلیفه دوم، نه اینکه دلیل باشد بین خلیفه دوم و آقا امیرالمؤمنین صفاق و صمیمیتی بوده. مثلا شما ببینید وقتی که خلیفه دوم میاد خدمت امیرالمؤمنین و از ام کلثوم خواستگاری میکنه، امیرالمؤمنین میفرماید که اینها سشیده دختر من کوچیکه، چون این قضیه بنابر آنچه که در تاریخ ثبت شده سال 17 یا 18 هجرت صورت گرفته، ظاهرا 18 هجرت صورت گرفته. اون زمان حضرت ام کلثوم به دختر 5 ساله بیشتر نبوده، چون آخرین فرزند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. و خلیفه دوم از خانه امیرالمؤمنین بیرون میاد و و در مثل روی افتاد عموی پیغمبر رو ملاقات می کنید و قال له مالی من چیمی؟ حدیث اشون آیا من چیم می دارم؟ افتاد عموی پیغمبر می دید جناب خلیفه چیمی بگه؟ دیگه من رفتم از برادر برادر زادن از خواستاری کردم و دختر به من نداد اما بالله لأعذرن ذنبم ولا أدع لكم مكانة إلا هدمتها من این حدیرتی را برای شما دودمان بنی هاشم باقی نمیگذارم و لأقیمن علیه شاهدین و انه ضررم دو نفر شاهد درست میکنم که علی جزئی کرده و لأقیمن یقینه دست علی را به اتهام جزئی معد میکنم بعد عباس را خدمت امیرالمؤمنین و اصرار میکنه که این تلبیس صورت بگیره امیرالمؤمنین ممانعت میکنه عباس اصرار میکنه بعد داره که فجعل الامر الی این امر ازدواج رو حضرت امیر عهده عباس گذاشت و این ازدواج صورت گرفت البته در منابع ما هست ازدواج فقط حالت ظاهری بود هیچگونه امر زناشویی صورت نگرفت نوبختی در مدن و شیعه دارد اون روزی که خلیفه دوم از دنیا رفت اون کلثوم باکره به خانه پدر امیرالمؤمنین برگشت خب اینطور تهدید و خلیفه ای که حاکم مسلمین هست رئیس مسلمین هست یکی از وظیفه حاکم عبارت از پاسداری از حریم مردم هست ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد، در حوزه ناموس، در حوزه خانوادگی خود خلیفه میاده که اگر این دختر رو به من ندن شاهد درست می کنم که مثلا زرانی دوزی کرد به بندش رو قرد می کنم خب این دیبنده یک حاکم اسلامی دیدید یک حاکم بین اسلامی هم از را بیاد همه مطلبی رو مطرح کنه یک رئیس جمهور کمونیست و لاغیر همچین تغییر به کار ببره این روز در میان مثقفین و فرهنگی را حتی در میان عوام و بچه ها هم این قضیه مورد قبول نیست البته این تهدید در منابع اهل سنت هم از دارم پرسن نیست حالا اگر پرسنی شدن نیم ساعت باشه من تمام زوایای این قضیه را بررسی کنیم عبارتی را که ابن حجر عسقلانی در تنظیم و تحلیل داره ذهبی در سیر اعلام النبلا داره ابن جوزی در حد منتظم داره به طوری که سبت ابن جوزی دیگه دادش بالا آمده این آقا شما ها متوجه نیستید نسبت هایی به خلیفه دوم دارید میدید شما این نسبت ها مایه ننگه برای خلیفه اگر حضرت ام کلثوم دختر حضرت زهرا نبود دختر علی نبود یک شهیدم که بود این کارهایی که به خلیفه دوم شما نسبت میدید زیبنده نبود که خلیفه با یک کنی که در مورد داشته باشه حالا از دارم اون مستقی نیست که مستقی باشه من در زمینه این از سب توضیح میدم ولی این که بعضی از عزیزان شیعه که ما براشون یه مداری دردآور این قضیه من به خود داریم ولی هزار را دختری مثل اون نکلثوم اگر به حد خلیفه دوم در بیاد دقیقه من یک میلیارد به آنچه را که در قدوم به خانه حضرت امیر در زلزله طاهره ظلم روا آمد و در زلزله طاهره به درد آمد قدر آقا امیرالمؤمنین به درد آمد به طوری که در بعضی از منابع تاریخی هست که آقا امیرالمؤمنین وقتی این منظره را دید و فرمود یا لیتنی مت قبل هذا ای دختر پیغمبر ای کاش همین مرده بود و این صحنه را ندیدید تو شما اینو بخواد مقایسه کنید با اون قضایایی که پیش آمده به نظر من یه چیز خیلی طبیعی و عادی و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بنا به وصیت نبی مکرم موظف به صبر بوده مأمور به قیام نبودند اگر قضایای بدتر از این هم اتفاق میافتاد امیرالمؤمنین و بزرگ و مشکلت به سر به تحمل بودند.